بگوش 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 تا باشی آقا تا باشی هوشیار تا باشی بیدار بگوش صدای ما را از زوریخ میشنوید. درود بر شما جناب صنم‌راد.
درود بر شما و شنوندگان عزیز و دلاور رادیو پارس.
جناب صنم‌راد، سالی که داره به پایان میرسه، وقایع ناگواری درش اتفاق افتاده. ما منتظر هستیم که نظر شما را در این رابطه بشنویم. جناب صنم‌راد،
سال گذشته همونطور که فرمودین با کرونا شروع شد و با کرونا داره ختم میشه و جهان درگیر این مرض و مرگ و اصطلاح این مسائل هست بیشتر و ایران هم درگیر این مسائل هست و در برابر این مسائلی که بشر باش مواجه بوده از قدیم بوده، بیماری های همگانی و اینها، بشر دیروز این مسائل رو با التماس به خدا و اماما و با توسل به دعا و زاری و نماز این چیزا میخواست حل کنه، ولی بشر امروز با ابزار علم به جنگ کرونا رفته و با همین اسلحه هم به زودی بر اون غلبه خواهد کرد. همونطور که گفتید خیلی سریع واکسنش درست شده در کشورهای مختلف، در چین، در روسیه و در آلمان و در امریکا، و یه شرکت تازه کار و نوآور علمی آلمانی هم به نام بیونتک این واکسن رو کشف کردن. یه خانم آقای که اصلیتشون هم از ترک بودن، از ترکیه بودن، و البته با شرکت بزرگ فایزر امریکا که یه شرکتی است که 179 میلیارد دلار ترازنامه‌شه و خیلی شرکت بزرگیه و دولت امریکا هم از تابستون باهاش یه قرارداد 2 میلیارد دلاری گذاشته بوده که پیش خرید کرده بوده و بنابراین اون شرکت سرمایه گذاری کرده و یه واکسن جدیدی درست شده که واکسن بیونتک فایزر هست که الان در سوئیس هم دارن این واکسن رو میزنن و در آلمان و کشورهای مختلف دیگه، در انگلیس، در امریکا شروع شده و به زودی امیدواریم این مسائل با کمک علم و نه با کمک جهل و خرافات و اینها این مسائل حل بشه.
جناب صنم‌راد، این جریان کرونا اثر خیلی بعدی گذاشت بر اقتصاد جهانی.
بله بله، بر اقتصاد جهانی خیلی اثر بدی گذاشت، چون مخصوصا افراد ضعیف و که به کار روزانه احتیاج دارن تا درآمدشون رو، شب نونی برای خودشون و زن و بچهشون ببرن، اینها چون بسیاریشون مجبور شدن خونه نشین بشن، خب مسلما به بر اون طبقه بیشتر فشار آورد. الان همونطور که میدونین تمام کشورها درگیر این مسئله هستن و یه آماری که میتونیم بگیم که کشورهای مختلف، چون این ویروس کرونا به همه کشورها یه طور یکسان حمله کرده، یعنی یک پدیده است، ولی میبینیم کشورهای مختلف با نظامای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی مختلف با این چگونه برخورد کردن. و میدونیم الان به طور متوسط در دنیا در هر میلیون نفر نزدیک 200 نفر کشته شدن در اثر این بیماری، 200 نفر در هر میلیون متوسط دنیاست. ولی میبینیم که مثلا کشور ایران آمار رسمی که داره که خیلی کمتر از اونیست که واقعیت، آمار کشته‌هاش به 700 نفر، خیلی بیشتر از متوسط دنیاست میرسه. و کشورهای مختلف همینطور، مثلا آمار امریکا الان نزدیک 1000 نفر در هر میلیون نفره تعداد کشته‌هاش، و آلمان مثلا حدود 250 نفر در هر میلیونه و به اصطلاح کشورهای مختلف اینجور ردبندی میشن و میبینیم که در چین فقط در اثر این بیماری فقط بین 3 تا 4 نفر در هر میلیون کشته شدن، بنابراین یعنی مردن، و به اصطلاح میبینیم که کشورهای مختلف برخوردشون با این بیماری نشون دهنده وضعیت اقتصادی و اجتماعیشونه و چین الان تونسته تنها کشوری است که در کشورهای بزرگ میونه کشورهای بزرگ تونسته در سال جاری، یعنی در همین سالی هم که کرونا بوده، رشد اقتصادی داشته باشه، در صورتی که کشورهای دیگه همه با سقوط وحشتناک اقتصادی روبرو شدن. مثلا انگلیس حدود 10% اقتصادش سقوط میکنه، یعنی تولید داخلیش، تولید ملیش سقوط میکنه، همینطور سوئیس حدود 3.5% سقوط میکنه و کشورهای دیگه به نسبت همینطور که تمام کشورهای اروپایی و انگلیس و همه کشورها تقریبا سقوط میکنن امسال، یعنی سال 2020. و امریکا کسر بودجه وحشتناکی پیدا کرده که 3.3 تریلیون دلاره، یعنی از کسر بودجهش از 1 تریلیون دلار در سال گذشته به 3.3 تریلیون دلار در سال جاری بالا رفته که معادل 16% کل تولید ناخالص داخلیشه، که چنین کسر بودجه‌ای که باید با قرض وحشتناک دولت پرداخت بشه اصلا سابقه نداشته در سالهایی که جنگ نبوده. بیکاری رسمی هم در آمریکا 10 میلیون نفره و وضعیت اقتصادی امریکا بسیار خرابه. حالا جالبه که با این وضع دردناک اقتصادی و اجتماعی داخلی امریکا، بایدن و تیم سیاست خارجی که انتخاب کرده میخوان آمریکا جهانو میگه ما میخوایم رهبری کنیم. هفته گذشته بایدن، یعنی نه هفته گذشته، حدود چند هفته گذشته، بایدن هنگام معرفی رئیس شورای امنیت ملیش که انتخاب کرده گفته که آمریکا، این حرفش، آمریکا بازگشته است، آماده است جهان رو رهبری کند. بایدن همچنین مقاله‌ای نوشته با عنوان اینکه چرا آمریکا باید دوباره رهبری کند، رهبر شه. این آقای بایدن در اون مقاله 2 دلیل رو برای رهبری امریکا میاره. یکی این که در 70 سال گذشته آمریکا رهبر دنیا بوده و مقرراتش رو به دنیا دیکته کرده، و ثانیاً دلیلی که میاره برتری اخلاقی امریکا و قبول جهانیانه که این برتری رو جهانیان قبول میکنه. البته اینی که در 70 سال گذشته آمریکا رهبر بوده، خب گذشته آمریکا پس از جنگ جهانی نیمی از تولید جهانی رو داشت، ولی الان تولید آمریکا 1/7 تولید جهانی است و اونم بیشتر تولید بمب و هواپیمای جنگی و این چیزهاست و یا شرکت‌های مالیش هست، بانکاش هست. و امروز از لحاظ قدرت خرید میتونیم که تولید اتحادیه اروپا با امریکا تقریبا برابره و تولید چین از لحاظ قدرت خرید خیلی بالاتر از آمریکاست، و با این تولید کرونا هم البته چون چین همچنان داره رشد میکنه و آمریکا رشدش منفیه، بنابراین اختلافشون باز هم بیشتر خواهد شد. و برتری اخلاقی هم که ادعا میکنن مردم دنیا به صورت بمبی که به سرشون میاد این برتری اخلاقی رو میبینن، و نانارین ما هم تو ایران مثلا رهبری آمریکا رو به صورت کودتای 28 مرداد، دخالت در انقلاب 57، کمک به روی کار آوردن خمینی که در حقیقت تروریستای اسلامی بودن در سال 57، آمریکا کمکشون کرد که بیان بر سر ما. و امروز هم که میبینیم تحریم میکنه، بلوکه کرده پولهای ایران رو و تهدید دائمی به جنگ و بمباران میکنه که شما اخبار رو گفتین. مثلا آمریکا خب رفته در عراق اشغال نظامی کرده، مردم عراق حق دارن با اشغالگران جنگ کنن و از خونه و زندگیشون دفاع کنن، ولی اون رو تقصیر ایران میندازه و میخواد بهانه‌ای به دست بیاره که به ایران حمله کنه. آمریکا پس از 11 سپتامبر به موجب خود نوشته آمریکایی‌ها 37 میلیون نفر از این مردم خاورمیانه در اثر این جنگ‌های آمریکا آواره شدن. و البته نظرسنجی‌ها داخل آمریکا نشون میده که اکثریت مردم خود آمریکا خواهان رهبری آمریکا در جهان هم نیستن. ولی آنتونی بلینکن وزیر خارجه پیشنهادی بایدن هم میگه که ما چه دوست داشته باشیم یا نه، جهان نمیتواند بدون ما خودش رو سازمان بده. وقتی کشور دیگه این حرفشه، وقتی که میخواد وزیر خارجه آینده آمریکا بشه، میگه وقتی کشور دیگری سعی میکند جای ما را بگیرد، یعنی رهبر جهان بشه، ما با خلایی روبرو میشویم که نتایج بدی داره. اینا همه البته توجیهاتی است که آمریکا برای دخالتش در کشورهای دیگه میکنه، ولی دلیل واقعیش رو البته احتیاج به توضیح داره که دلیل واقعیش وضعیت نابسامان اقتصادی امریکاست که امریکا سعی میکنه با اون دخالتهاش در خارج اقتصادش رو بهبود بده و از بحران در بیاد. به عبارت دیگه میتونیم در مورد آمریکا بگیم نیش عقرب نه از سر کین است، اقتضای طبیعتش این است. یعنی دخالت آمریکا یه انتخاب نیست که سیاستمداران مختلف یا ترامپ بخواد بکنه یا بایدن بخواد بکنه، بلکه یه اجباره که نظام سرمایه‌داری آمریکا و منافع حیاتی بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ آمریکا دولت اون کشورش ناچار میکنه که جهانگشایی کنه و با همه اهرم‌های سیاسی و اقتصادی و نظامی سعی کنه امکانات سوداوری و بازاریابی واسه شرکت‌های خودش در خارج از مرزهاش تأمین کنه و بحران اقتصادی داخلیش رو به این ترتیب حل کنه. و با همین هدف که سرمایه‌داران بزرگ آمریکا هم به اصطلاح از تصمیم گرفتن فعلا بایدن بیاد و بایدن هم میگه که آمریکا بازگشته است و آماده است جهان را رهبری کند. حالا در مورد ایران سیاست بایدن با ترامپ چندان فرقی هم نخواهد داشت و الان یه مقاله هم هست که یه نفری از در نیویورک تایمز در سرمقاله نیویورک تایمز نوشته بود، توصیه کرده به بایدن که اون ایران بایدن کن باید هیز تایم، یعنی بایستی که بایدن وقت گذرونی کنه سر بدون ایرانو. میگه که ایران خیلی دسپرت هست، یعنی خیلی نگران هست و خیلی ناچار و الان مضطربه که تحریم ها وضعش رو خراب کرده و روزانه ایران 2.1 میلیون بشکه نفت صادر میکرده در سال 2016، بعد از برجام الان اون صادرات تقریبا 1/4 شده و تورم وحشتناکی در ایران هست بین 42 تا 99% گفته میشه و میگه که الان آمریکا پیشنهادی که میکنه اینه که اهرم قدرتمند تحریم ها رو که علیه ایران آمریکا به کار برده، حتی رئیس جمهور جدیدم که میاد اینو بر نداره، تا اینکه چرا که اگر رفع تحریم ها بشه ایران دیگه به آمریکا در برابر آمریکا زانو نخواهد زد. و میگه که زیاده روی ایران هم یه بلوفه، ایران فقط تا حدی میتونه بحران اتمی با آمریکا رو تحریک کنه، چون که ریسک مقابله با قدرتی که نزدیک اون هست داره، یعنی مقصودش این است که اونجا اسرائیل وجود داره و اسرائیل میتونه حریف ایران بشه. این مقاله میگه که در 6 ماه گذشته انفجارهایی بخشهای بزرگی از نتنز رو، نتنز میدونین که اونجایی است که سازمان بین‌المللی تنها جایی است که اجازه میدن که ایران در اونجا فعالیت‌های اتمیشو انجام بده، اونجا انفجارهای بزرگی انجام گرفته در اونجا، تأسیسات نظامی مخفی پرچین انفجار شده توش، نیروگاه اصفهان منفجر شده، کارخانه موشک در خجر منفجر شده، تأسیسات نظامی زیرزمینی در تهران منفجر شده و غیره و غیره. دومین فرد القاعده به نام عبدالله احمد عبدالله در ماه اوت در خیابان‌های تهران به ضرب گلوله کشته شده. فخری زاده میگه این و این مقاله میگه فخری زاده اولین دانشمند اتمی ایران نبود که به پایان خشونتباری رسید و آخری هم نخواهد بود، و میگه که هیچ کس مسئولیت این عملیات رو به عهده نگرفته ولی هیچ کس هم شک زیادی درباره منبع اینها نداره و منبعش البته مقصود اسرائیله، و این نشون میده که اسرائیل نفوذ شگفتی در سازمانهای امنیتی رژیم پیدا کرده و اگه ایران به تحریکات خودش ادامه بده و بخواد به سمت اتمی شدن بره خود رژیم به خطر خواهد افتاد. در این مقاله میگه که بایدن رئیس جمهور جدید 4 ورق برنده در برابر ایران داره. یکی اسرائیل که توان بالایی داره در منطقه و حریف ایرانه. دوم اینه که اسرائیل با اعراب متحد شده علیه ایران. سوم اینه که تحریم های خیلی سختی بر ایران برقراره و ایران ناچاره که زانو بزنه، و چهارم هم خطای ایرانه که تعهداتشو در برجام قدری نادیده گرفته و اروپا و امریکا رو با هم متحد میکنه. میگه اینها ورقهای برنده ایست که دست بایدنه و بنابراین بایدن بایستی که وقت بدونه و وقت گذرونی کنه و ایران رو سر بدونه. به زودی ایران در برابر امریکا، یعنی جمهوری اسلامی در برابر امریکا زانو میزنه. حالا واقعیت هم اینه که خود برجام هم قرار داده تسلیم بود، یعنی جمهوری اسلامی از یه طرف رجزخونی میکنه و بعضی عوامل داخلی و خارجیش هم ممکنه به اصطلاح رجزخونی هایی بکنن، ولی جمهوری اسلامی ناچاره که نرمش های قهرمانانهی بکنه و چه به غرور ملی ما بر بخوره و چه بر نخوره قدرت های خارجی به ما زور میگن، ولی ما چاره‌ای هم نداریم که بپذیریم، چرا که نتیجه 42 سال حکومت جنایتکاران و دزدان بهتر از این نمیتونست باشه. یعنی جمهوری اسلامی موقعی که سر کار اومد سرمایه عظیم اجتماعی پشتش بود، اون سرمایه‌ای که از انقلاب بر اومده بود، رو ولی جمهوری اسلامی چی کرد با اون سرمایه عظیم؟ روشنفکران رو کشت، از ادارات و پاکسازی کرد، فراری داد مردم و اونایی که کار بلد بودن. به جای سرمایه گذاری تولیدی اومد سرمایه های عظیم رو صرف گنبد و بارگاه طلای اماما و امامزاده ها و کرد، صرف درست کردن دار و تبلیغ های جهل و خرافات اسلامی کرد، جوان ها رو به جای اینکه تولید و هنر و شادی بازشون بیاره و بردشون در گشت های سرکوب که برن بسیج کرد که برن هموطنان خودشون رو سرکوب کنن، منابع عظیمی رو صرف چادر کردن به سر زنان و به اصطلاح دست اندازی به روی زنان کرد، جوانا رو به اصطلاح به اون کار واداشت. و این فرصت سوزی ها همونه که عده دزد و نفوذی مقام ها رو میگیرن و کشور رو به این روز میندازن. چرا اینا که قتل میکنن، اینا البته و فقط برای رفتن به بهشت اون دنیا نیست، بلکه میخوام به بهشت همین دنیا هم برسن، و دستاورد جمهوری اسلامی البته خاوری ها و اکبر طبری ها و بابک زنجانی ها و اینا میلیاردرهایی هستن که هر روز هم کشف میشه، میلیاردرهای جدیدی، میلیاردرهای دلاری کشف میشه که در اثر همین سیاست های نئولیبرالی جمهوری اسلامی درست کرده. این آقازاده ها در کانادا و جاهای دیگه هر روز این قارت هاشون رو برمیدارن و میبرن، و در داخل البته مجبورن قرارداد تسلیم امضا کنن. برجام یه قرارداد تسلیم بود، حالا هم امریکایی ها میخوان قراردادهای تسلیم دیگری بر ایران، یعنی بر آخوندها تحمیل کنن و همین تهدیدها که میکنن همینه. بنابراین ما با باید نگران به اصطلاح چی باشیم؟ جمهوری اسلامی نگران چیه؟ جمهوری اسلامی شما واسه اینکه تصوری از جمهوری اسلامی داشته باشید تصور کنید یه عده دزدی بعد از دزدی بر اثر تقسیم دزدیشون میشینن و اغلب با هم جمع میشن و همدیگر رو لتو پار میکنن. حالا اینو شما بستش بدین بسیار تا در تصور خودتون بسیار بسیار بالاتر از این. جمهوری اسلامی یه عده اینجوری هستن، یعنی یه عده هستن که از روز اولی که اومدن حریصانه دنبال قدرت و ثروت بودن و در این راه هم هیچ جنایتی دریغ نکردن، حتی به خودشونم رحم نکردن. از روز اولی که این رژیم اومد ما شاهد جناح بندی و حذف دیگران و حذف حتی خودی هاشون شدیم. از هر بحرانی هم که می آفرینن برای حذف دیگران و انحصار خوردن این غنیمت ها که قدرت و ثروت باشه بهره می گیرن. از گروگانگیری سفارت آمریکا بهره گرفتن، مثلا دولت بازرگان رو بیرون کردن. از جنگ و کشتار 8 ساله استفاده کردن، تمام گروه ها رو حذف کردن و قدرت خودشون رو تثبیت کردن. و از کشتار حتی دست جمعی زندانیان سیاسی در سال 67 برای همین کنار گذاشتن به اصطلاح دیگران، یعنی کنار گذاشتن منتظری و آوردن سر کار همین رهبری آقای رفسنجانی و خامنه‌ای استفاده کردن. حالا هم از بحران اتمی و بردن ایران به آستانه جنگ و حتی از خود جنگ و نیستی به اصطلاح اگه به نفع دسته خودشون تموم بشه استفاده میکنن. و اخیراً هم آقای ظریف وزیر خارجه گفتش که گرا میدن که بذارید ما خودمون سر کار بیایم، ما خودمون با شما موافقت توافق خواهیم کرد. و این درسته، یعنی اون دسته مخالف به امریکا به اصطلاح گرا دادن به اصطلاح که اگه ما بیایم سر کار حاضریم با شما توافق کنیم، ولی با این دولتی که الان سر کاره توافق نکنیم. بنابراین اینا اختلافات داخلی خیلی شدیدی دارن و بزرگترین و وحشتناکترین جنگ قدرت هم از خود بیت رهبری سرچشمه میگیره، چون آقای خامنه‌ای هم 81 سالش هست و مریضه و بیت رهبری داره سعی میکنه که به اصطلاح ولایت و در حقیقت سلطنت رو در خانواده و بیت خامنه‌ای حفظ کنه و چاره‌ای هم نداره، چون اینا 32 ساله که قدرت و ثروت رو در ایران مخفیانه و خودسرانه بین اونایی که خودشون میدونن در از بیت رهبری تقسیم کردن. تمام اهرمای نظامی، سپاهی، بسیجی، قضایی، اطلاعاتی، امنیتی، انتخاباتی، حوزوی، قانونگذاری، اقتصادی و غیره همه دست خودشونه و گماشتگان خودشون این کارا رو قبضه کردن و نمیتونن قدرت رو به کسی دیگه واگذار کنن، چون به اصطلاح به مخمصه خواهند افتاد و باید محاکمه بشن. و به اصطلاح بنابراین نگرانی رژیم جمهوری اسلامی همین نگرانی هاست، یعنی دسته های مختلف سعی میکنن که از این بحران هایی که ایجاد شده خودشون بتونن استفاده کنن و قدرت رو از دست رقیباشون در بیارن. ولی که ما بایستی که به عنوان مردم ایران و به عنوان نیرویی که به اصطلاح مخالف جمهوری اسلامی هستیم باید نگران چی باشیم؟ در اطراف ما همونطور که شما هم اخبار رو گفتین اخبار وحشتناکی هست. در اقلیم تجزیه شده کردستان عراق در هفته های گذشته پیشمرگه های خود کرد، یعنی افراد مسلح حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی به جوانان به جان آمده کرد، به جان آمده یعنی جوانا در اونجا بیکارن و ناراحتن از دست اون رهبران اقلیم. اینا تیراندازی کردن، به نوشته تایمز مالی حداقل 8 نفر رو کشتن و بسیاری رو زخمی کردن. البته این بار اول هم نیست که حکومت خودمختار کردها در عراق خود کردها رو میکشه و این تجربه بار دیگه به ما نشون میده که تجزیه طلبی راه حل مشکلات مردم نیست و باید همه با هم، همه خلق‌ها با هم دست در دست هم و در اتحادی بزرگ در برابر این جمهوری اسلامی، سرمایه‌داران حاکم و امپریالیست ها روبرو بشیم و نه اینکه با ناسیونالیست های قومگرا و امپریالیست ها متحد بشیم. دولت های کوچک محلی واقعا به خود اصلاح اینا خودمختارن، ولی واقعا اینا اختیاری ندارن و همونطور هم که شما گفتین در اخبار الان میبینی اربیل مرکز و پایگاه فعالیت نیروهای امریکا شده و اگه بخوان حمله هم بشه از اون طرف بر ایران حمله خواهند کرد امریکایی ها و نه تنها از خلیج فارس. و در هفته های گذشتم رجب طیب اردوغان در کنار علیوف رئیس جمهور آذربایجان از رژه پیروزمندانه مشترک سربازان ترکیه و آذربایجان با سلاح‌های اسرائیلی ساندید و خطاب به رود ارس مرز ایران و جمهوری آذربایجان یه شعری رو خوند، گفت ای ارس ما را به زور از هم جدا کرده اند. او گفت آتش بس قره‌باغ پایان جنگ ما نخواهد بود. ولی واقعا اینه که فقط اردوغان نیست که برای مرزهای ایران خواب میبینه، بلکه اسرائیل، عربستان و آمریکا هم به هرج و مرج داخلی و برادرکشی در بین اقوام ایرانی چشم دوختن و به این منظور توطئه‌های فراوانی میریزن و پولای کلانی خرج میکنن و ما باید نگران این مسائل باشیم. حالا عده‌ای میگن که به اصطلاح الان در روزهای اخیر الان روزی 3000 نفر در امریکا بر اثر کرونا میمیرن که در دنیا بی‌نظیره الان. یعنی امریکا خودش نمیتونه مسائل خودشو حل کنه و یه عده خودشو میپرسن که چرا امریکا که به اصطلاح خودش این همه به اصطلاح مسائل داخلی داره، چرا منابع خودشو صرف حل مشکلات داخلی خودش نمیکنه و همش در امور داخلی کشورهای دیگه دخالت میکنه و در جاهای دیگه جنگ و خرابی ایجاد میکنه؟ پاسخ اینه که اولا آمریکا جامعه طبقاتیه و برای طبقه فوق‌العاده ثروتمند اون کشور بدبختی و مرگ و میر طبقات پایین هیچ مسئله‌ای نیست و فرق اکثریت مردم آمریکا اگر قدرت و ثروت و زندگی لوکس طبقه بالا رو به خطر نیندازن مسئله‌ای نیست و منافعی هم برای اونها داره. ثانیاً آمریکا با بحران اقتصادی که روبروی سرمایه‌داران حاکم بر امریکا، حل این بحران رو در خارج جستجو میکنن و به اصطلاح دلایل اقتصادی داره، دلایل کاملا اقتصادی و علمی داره که چرا امریکا ناچار در خارج دخالت کنه و امروز هم تمام به اصطلاح کانون توجهش رو به ایران متاسفانه و به اصطلاح خطراتی رو واسه ما ایجاد میکنه. که هم بندیش اینه که در هفته گذشته میدونین که چین پس از امریکا و اتحاد شوروی سومین کشوری بود که رفت به کره ماه و خاک ماه رو از اون طرف کره ماه که دیده نمیشه، خاک ماه رو به زمین برداشت و آورد و دو روز اینها فضانورد چینی چانگ ای 5 در سطح ماه خاک برداری کرد و پس از کاشتن پرچم چین بر فراز ماه به اصطلاح قرار گرفته بود، بعد به مدار ماه رفت و از مدار ماه هم وارد اون ماهواره‌ای شد که بعد اونو به زمین آورد و این سومین باره که چین بر زمین ماه میشینه از 2013 تا کنون. بنابراین الان چین به سرعت داره پیشرفت میکنه و امریکا در حال عقبگرد هست و مسائل مهمی داره و این مثلا کرونا هم ثابت کرد که امریکا سیستم اقتصادی و اجتماعی امریکا سیستم مناسبی نیست.
اثری که ویروس کرونا داشته بر اقتصاد جهان اگر ممکن لطفاً در این رابطه برای ما بیشتر توضیح بدید و اینکه این شرایط اسفناک پیش اومده، ضربه های بسیار زیادی خورده به لحاظ اقتصادی در جهان، آیا جبران پذیر هست؟ آیا راه چاره‌ای وجود داره؟ بعداً میشه در 21 این شرایط تغییر بکنه؟ بفرمایید.
البته سرمایه‌داری جهانی در بحران بوده و این بحران از 2008 شروع شده بوده و ادامه داشته و کرونا این بحران رو تشدید کرده. و مسئله‌ای که هست این هست که رسانه ها همیشه نمیگن که مثلا بحران داره، سرمایه داری بحران داره، یا مثلا چیه اسمشو میذارن بحران مالی یا بحران مثلا کرونا، یا جنگ جهانی رو نمیگن در اثر این بود که بحران سرمایه داری بود، میگن جنگ جهانی در اثر مثلا اومدن هیتلر بود که نجات پرست بود. اینه که اگر که بخوایم که پدیده ها رو به صورت دقیق و علمی و زیربنایی بررسی کنیم، بایستی که به زیربناهای اقتصادی توجه بکنیم. که من یه مسئله رو اینجا در خدمت شما بیان میکنم و اونم اینه که چند دهه هست که ما با نرخ‌های بهره‌ای که دائما دارن پایین میرن روبرو شدیم و الان نرخ بهره منفی داریم و این یه پدیده جالب و عجیب و نوظهوریه در اقتصاد و خیلی هم غیر عقلاییه، چون که نرخ بهره که منفی باشه معنیش این است که شما قرضی که میخواید بدید به کسی اینو بعداً یه مبلغی کمتر ازش بگیرید، بهره که نمیگیرین هیچی کمتر هم بگیرین، یا سپرده‌ای که در بانک میخواید بذارین، سپرده مثلا آخر سال یه چیزی هم تازه کمتر بانک بهتون بده. خب عقلایی تر این است که شما اون پولو در متکاتون بذارین. و این ما با این پدیده جالب روبرو هستیم و من حالا یه توضیح این درباره این میدم که این مسئله خیلی زیربنایی و مهمیه و اونم اینه که نرخ‌های بهره الان در کشورهای پیشرفته سرمایه داری در آمریکا، اروپا و ژاپن الان به صفر و حتی منفی رسیده. نرخ بهره اوراق قرضه دولت سوئیس، دولت آلمان، دولت ژاپن و بعضی دولت‌های دیگه منفیه، ولی همچنان خریدارم داره این اوراق قرضه. ابتدا که این پدیده در ژاپن در 2 دهه پیش به وجود اومد، میگفتن که این یه پدیده موقتی و زودگذر مخصوص ژاپنه، ولی این پدیده جهانی شده و زودگذر هم نیست، بلکه پدیده پایداریه که از بحران 2008 یعنی 12 سال پیش تا کنون هم دوام آورده. این معمایی است که در حال حاضر تایمز مالی و سایر مطبوعات اقتصادی دنیا دارن با اون سر کله میزنن. سردبیر اقتصادی تایمز مالی مینویسه بسیاری فکر میکنند، این عین حرفشه، بسیاری فکر میکنند نرخ‌های بهره بسیار پایین فعلی مرهون دهه‌ها سیاست پول ارزان بانک‌های مرکزیه، در صورتی که به نوشته او اینطور نیست و نیروهایی در اقتصاد عمل میکند که نرخ‌های بهره را اینچنین پایین آورده است. او در پایان مقالهش مینویسه، البته این شخص البته به اصطلاح آدم مهمیه، سردبیر اقتصادیه و جزو اون افرادی هست که جامعه براندنبورگ و اون محفل‌های مخفی مثل داووس و اینا رو اینها دارن. او در پایان این مقالهش می‌نویسه آیا نیروهایی که نرخ‌های بهره واقعی منفی را به وجود آورده از میان خواهد رفت؟ جواب خودش میده، میگه این سوال بزرگی است و پاسخ به آن آینده را شکل خواهد داد. بنابراین می‌بینیم که این مسئله‌ای که ما میگیم الان داریم بحث میکنیم یه مسئله خیلی بزرگ و مهمیه در اقتصاد و آینده را به قول او شکل خواهد داد. در بخش اقتصادی نیویورک تایمز هم در مقاله‌ای که در هفته دسامبر بوده، در هفته دسامبر در مقاله‌ای با عنوان معمای نرخ‌های بهره پایین را چگونه حل کنیم نوشته شده، در طول 4 دهه گذشته در آمریکا کاهش مداوم و زیاد نرخ بهره را شاهدیم. از سپتامبر 1981 یعنی 40 سال پیش تا امروز نرخ بهره کوتاه مدت بانک مرکزی از 16% به 0. بهره نرخ بهره اوراق قرضه 10 ساله از بالای 15% به زیر 1%. یعنی الان حدود 0.9% و نرخ بهره قرض خانه سازی 30 ساله یعنی بلند مدت از بالای 18% به زیر 3% کاهش یافته. یعنی نرخ‌های بهره چه قرض کوتاه مدت، چه میان مدت، چه بلند مدت گرایش مداوم نزولی طی کرده و این هم فقط مربوط به امریکا نیست، بلکه در همه کشورهای پیشرفته این پدیده عجیب رو تجربه می‌کنی و حتی در ژاپن و بعضی کشورهای غربی نرخ‌های بهره از صفر پایین‌تر رفته، منفی شده. و اگه نرخ تورم یعنی سقوط ارزش پول قرض داده شده رو در طی زمان از نرخ بهره صفر یا منفی کم کنیم، به نرخ‌های بهره واقعی، نرخ بهره واقعی هم معنیش همینه که نرخ تورم رو باید از نرخ اسمی کم کنیم که برسیم به نرخ‌های بهره واقعی. مثلا در ایران شما سپرده می‌ذارید 30% هم بانک بهتون میده، ولی موقعی که نرخ تورم 50%، این نرخ بهره واقعیتون منهای 20%. نرخ‌های بهره واقعی بسیار منفی الان در انگلیس مثلا امروز منهای 3%. این تجربه بی‌سابقه است که اقتصاددانان می‌کوشن توضیح دهند که چه شد که به اینجا رسیدیم و نتیجه اون چی میشه. در کنار واسه توضیحش باید توجه کنیم که در کنار نرخ بهره نرخ دیگه‌ای در اقتصاد هست و اون نرخ سود تولیده، تولید کالا و خدمات یه نرخ سودی داره که به طور متوسط که برخلاف نرخ بهره چندان دیده نمیشه. نرخ متوسط سود تولید حاصل جمع جبری سود و زیان هزاران واحد تولیدیه که موازی نرخ بهره این نرخ متوسط سودم حرکت میکنه. بهره ای که حالا شرکت ها میپردازن باید از محل سود تولیدشون پرداخت بشه و اگه نرخ متوسط سود گرایش نزولی داشته باشه، نرخ بهره هم باید گرایش نزولی و رو به پایین داشته باشه. زیرا در شرایطی که سود شرکت ها سقوط میکنه، اگه بهره ای که شرکت ها روی قرضشون میپردازن کاهش پیدا نکنه، سود شرکت ها اون وقت منفی میشه و شرکت ها رفته رفته ابتدا از سرمایه گذاری جدید خودداری میکنن و سپس هم ورشکسته میشن و مردم کارگراشون بیکار میشن. بنابراین دولت ها با نرخ‌های بهره بسیار پایین و حتی منفی جلوی ورشکستگی این شرکت ها رو که دارن ورشکسته میشن میگیرن. مثلا دولت سوئیس الان نرخ بهره رو آورده منهای 0.75. بانک مرکزی اروپا نرخ بهرش رسمیش منهای 0.5. در اول ماه مارس 2020 یعنی پیش از بحران کرونا، توجه کنید که این بحران کرونا نبوده، در اول ماه مارس که پیش از بحران کرونا در غربستان شروع بشه، اعلان شد 12% شرکت های جهان ثروتمند سودشون کفاف پرداخت بهرشون رو نمیده. بنابر گزارش صندوق بین‌المللی پول، حتی پیش از بحران کرونا سوداوری بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط آمریکا برای پرداخت بهره قرضشون کافی نبوده. مطالعات اخیر هم نشون میده که فقط در ایالات متحده 3.5 میلیون تا 7.5 میلیون شرکت کوچک زیانده هن و ممکنه دیر یا زود مجبور شن دراشون رو ببندن. نرخ بهره البته در هر روز و در تا هر لحظه در بانک‌ها و بازارهای اوراق قرضه این مشخص میشه و آمار و داده‌هاش معلومه، ولی نرخ سود یه چیزیه که مخفی‌تره. متوسط نرخ سود هزاران و میلیون‌ها واحد تولیدی در اقتصاد رو چگونه ما باید برآورد کنیم، چگونه تخمین بزنیم؟ نرخ سود سرمایه شرکت‌هایی که در بورس هستن از تقسیم سود اونها بر قیمت سهامشون به دست میاد، چون قیمت سهام یعنی سرمایه و سودم که تقسیم کنیم میشه نرخ سود. حالا مثلا نرخ سود 500 شرکت بزرگ و سودآور آمریکایی که در شاخص معروف S&P 500 هستن امروزه فقط 3%. نرخ سود 225 شرکت بزرگ ژاپنی که در شاخص نیکی هستن 4%. این نرخ‌های پایینیه که در طول زمان روند نزولی داشته، ولی این تازه مربوط به شرکت‌های بزرگ و سودآوره و نرخ سود عمومی در امریکا و ژاپن، یعنی نرخ متوسط تمام شرکت‌های بزرگ و کوچک رو اگه حساب کنیم باید کمتر از این 3 و 4% باشه، یعنی به نرخ‌های بهره صفر و منفی که در این اقتصاد هست نزدیکتر باشه.
منظور از شاخص نیکی یعنی؟
شاخص نیکی شاخص سهامی است که در بورس ژاپن هست.
بله.
که 225 شرکت، همون که گفتم شرکت‌های بزرگ و سودده
در یعنی شاخصی است که سود خوبی داره میشه دیگه، یعنی خیلی مثبته.
بله بله، این شاخص البته مثبته ولی خیلی پایینه، 4% میدونین واسه سود این شرکت هایی که تازه شرکت های سود آورن، سود 4% در سال، این خیلی پایینه. حالا این گرایش تاریخی نرخ سود به کاهش و این گرایش که داره رو به صفر میره، همون قانون گرایش نزولی نرخ سوده که ما در اقتصاد سیاسی داریم و این داره الان به صورت تجربی تایید میشه. حالا مارکس اقتصاددان از این قانون نتیجه گیری میکنه که سرمایه‌داری در روند تاریخی حرکت خودش به بحران برمیخوره، یعنی او بحران رو اینجوری توضیح میده و به همین دلیل هم سرمایه‌داری از میان خواهد رفت به نظر او. چرا؟ چون سرمایه‌دارا با انگیزه سود فعالیت و سرمایه‌گذاری میکنن، ولی چون سود به صفر میرسه دیگه سرمایه گذاری نمیشه و بیکاری عمومی جامعه رو فرا میگیره و توده های عظیم بیکارا نیروهای تولید رو از چنگال سرمایه دارا در میارن و به دست خودشون میگیرن. این حرفی بود که مارکس میزد. ولی خب در بحران اقتصادی بزرگی که در دهه 1930 جهان رو فرا گرفت و به همین دلیل بود که سود، نرخ سود کاهش یافته بود، به جای اینکه سوسیالیسم در اروپا بیاد فاشیسم روی کار اومد و جهان رو به جنگ جهانی دوچار کرد. ویرانی و کشتار این جنگ از یک طرف و دخالت دولت‌ها، چون ویرانی جنگ میدونین نرخ سود رو بالا میاره، چون رقبا یعنی اونایی که در جنگ شرکت نداشتن یا صنایعشون نبوده در جنگ و ویرانی، اونا البته نرخ سودشون بالا میره، و دخالت این ویرانی و کشتار جنگ از یه طرف، دخالت دولت ها در اقتصادم میدونین از طریق سیاست های کینزی انجام گرفت، سیستم سرمایه‌داری رو نجات داد. ولی سیستم سرمایه‌داری که اون سیستم سرمایه‌داری قبلی نبود، بلکه به صورت خصوصی دولتی بود و کمبود سرمایه‌گذاری بخش خصوصی رو هم که گفتم به دلیل همون بود که نرخ سودها خیلی پایین بود، دولت میمد با سرمایه گذاری خودش جبران میکرد، یعنی جلوی بیکاری رو میگرفت. بانک ها و شرکت های خصوصی زیانده را هم دولت کمک میکرد تا سرپا بمونن، تا کارگراشون بیکار نشن. به بیکارا و طبقه ندار جامعه هم دولت کمک های رفاهی میکرد تا از یه طرف نارضایتی کم شه، از یه طرف دیگه سطح تقاضای مؤثر یعنی قدرت خرید جامعه بالا بره تا بازار جون بگیره و کار و کسب ها رونق بگیره و اجاره خونه ها رو بتونن مردم بپردازن، وگرنه خب نمیتونن بپردازن، نمیتونن به بازار بیان. ولی لازمه این دخالت های دولت چیه؟ که از ثروتمندان و درآمدهای بالا مالیات گرفته شه. مثلا در کشورهای اسکاندیناوی که الان میدونید کشورهای اسکاندیناوی، نروژ، سوئد، فنلاند، دانمارک، اینا همه آماراشو نگاه کنیم، دولت بیش از نیمی از تولید ملی رو به صورت مالیات میگیره و خودشونو خرج میکنه، ولی طبقه سرمایه دار از این خوشش نمیاد. اینها راه حل های خودشونو دارن. مثلا در آمریکا یا حتی در سوئیس این میزان مالیاتو ما نداریم. در سوئیس مثلا میزان مالیاتی که میگیرن 27-28% تولید ملیه، در آمریکا حدود 25% تولید ملیه، ولی در کشورهای اسکاندیناوی بیش از 50% تولید ملی رو دولت میگیره و اون خرجا رو میکنه. حالا واسه این که این مالیات ها رو نگیرن، راه حلای سرمایه دارا چی بود؟ این که برای نجات سود خودشون بیان شرکت های انحصاری درست کنن، رقابت رو محدود کنن تا سودشون بالا بره، یا دولت های بزرگ در کشورهای ضعیف دخالت کنن، نفت و منابع اولیه رو ارزون کنن تا شرکت ها بتونن سوداوری داشته باشن، یا بالاخره صنایع کشورهای غربی یا اروپایی یا آمریکایی میرن جاهایی که کارگرش ارزون باشه تا سودشون به اصطلاح بالا بره. و به ویژه پس از بحرانی که سال دهه 1970 شد، راه حل‌های کینزی مقبولیت خودش رو از دست داد، یعنی دخالت‌های دولت اون مقبولیت خودش رو از دست داد. مثلا می‌بینیم بازده کل واقعی سهامدارا در 500 شرکت اول آمریکا که شاخص SP 500، اینا 500 شرکت اول آمریکا، این شرکت‌های بزرگ و سودآورن، در سه دهه 1950، 1960 و 1970 اینا به ترتیب از 16.7% اول به 5.2% سقوط کرد، بعد حتی شد منهای 1.4%. یعنی سهامدارای این شرکت ها در دهه 1970 اینا سالی منهای 1.4% به طور متوسط بازده کل واقعی سهامشون بود. بازده کل واقعی سهام هم شما میدونین که تغییر، ما موقعی که سهم میخریم اولا بهای سهام بالا میره و ثانیاً نرخ به اصطلاح یه سودی در آخر سال بهمون پرداخته میشه، این دوتا رو با هم جمع باید بکنیم و منهای نرخ تورم بکنیم تا بازده کل واقعی که گیر سهامدارا میفته به دست بیاریم. این سقوط زیادی کرده بود. از این زمان بود که مکتب نئولیبرال میلتون فریدمن به وجود اومد و در سطح جهان، اول در آمریکا و انگلیس به وسیله رونالد ریگان و مارگارت تچر و بعد در کل سطح جهان به اجرا گذاشته شد، همچنین در ایران. اینا چیکار میکردن؟ میگفتن که مالیات ها باید کم بشه، دولت باید کوچیک بشه. مثلا رونالد ریگان میگفت دولت مشکل گشا نیست، بلکه دولت خودش مشکله. میگفت دولت باید کوچیک شه، مالیات کم گرفته بشه، بنگاه‌های دولتی باید خصوصی بشن، یعنی بخش خصوصی دستش باز شه و دست سرمایه‌دارا باز شه در جستجوی سود که هر جایی خواستن برن بیان. اینا این بود که جهانی شدن به وجود اومد. در جهانی شدن نئولیبرالی به رهبری امریکا از 40 سال پیش شروع شد. اینا بازده سهام همون 500 شرکت اولی که گفتم در امریکا شاخص SP 500، این در دو دهه 1980 و 1990 به سالی 11.6% و سالی 14.7% در این دو دهه بالا برده شد در اثر این جهانی شدن. ولی در دهه 2000 دو مرتبه سقوط کرد، شد منهای 3.4%. یعنی باز میبینیم که اون قانون به اصطلاح گرایش نزولی نرخ سود عمل کرد و ما رسیدیم به بحران 2008 که تاکنون هم ادامه داره و در آمریکا و اروپا اومدن با رهنمودهای میلتون فریدمن این مشکل رو حل کنن، چون میدونیم میلتون فریدمن مانیتاریست بود. یعنی مانیتاریستا چی میگن؟ میگفتن در، یعنی پولی، مکتب پولی ان. اونا میگن بحران به خاطر دلایل اقتصادی و تولیدی نیست، بلکه به خاطر میزان پول و نقدینگیه که در جامعه هست. اگه دولت بیاد مثلا با سیاستهای پولی به جنگ بحران بره، یعنی چی؟ یعنی لازم نیست در اقتصاد سرمایه گذاری کنه، بلکه باید با سیاست‌های پولی به جنگ بحران بره، یعنی با پایین آوردن نرخ بهره بانک مرکزی و ریختن پول فراوان و ارزان به بانک‌ها و بورسا. و اینا همین کارم کردن. اخیراً می‌دونیم بانک مرکزی اروپا در این رو در تایمز مالی 11 دسامبر نوشته، یعنی این تصمیمیه که اخیراً بانک مرکزی اروپا گرفته، تصمیم گرفته که در سال آینده نیز همچنان به بانک‌های ناحیه اروپا با نرخ بهره منفی منهای 1% پول بده. یعنی به بانک‌ها میان، بانک‌های مرکزی پول می‌ریزن با نرخ بهره منفی که اونا بیان قرض بدن. ولی این راه حل‌ها بیش از 10 سالی که به کار رفته، ولی اثرش چی بوده؟ فقط تورم قیمت دارایی ها بوده. یعنی اوراق بهادار شامل سهام شرکت ها، اموال غیر منقول، خونه ها، زمین ها، طلا، حتی بیت کوین که یه پول کامپیوتری و غیره شدیداً و به صورت غیر منطقی سهام بالا رفته. مثلا سهام شرکت تسلا در آمریکا امسال 700% بالا رفته و ارزش این شرکت به 600 میلیارد دلار رسیده، در صورتی که تولیداتش خیلی کمتر از فولکس واگن 90 میلیارد دلار به اصطلاح سهامش هست.
جناب و سنمراد، من فهم کنم این مطلب باید بیشتر حالا درباره صحبت بشه و توضیح داده بشه و من وقتمون کمه. اگر بله. میشه برای این جلسه در یک دقیقه یه جنبندی بکنیم.
بله بله. جنبندیش اینه که این سرمایه گذاری بسلا، این راه حل هایی که به کار بردن، اینا سرمایه گذاری تولیدی کافی انجام نمیگیره. چرا؟ چون اصل مسئله اینه که نرخ سود تولید پایینه و در نتیجه این سیاست های نئولیبرالی هم چی میشه؟ نابرابری اجتماعی فقط بالا میره، چون به اصطلاح اون طبقه دارا داراتر میشن ولی بیکارا خیلی بیشتر میشه بیکاری، و این نارضایتی های اجتماعی است که در آمریکا و حتی اروپا ما شاهد هستیم، حالا در کشورهای جهان سوم که دیگه به حال خودشونو دارن. فقط چیزی که من میخوام بگم اینه که بیماری همه گیر کرونا این بحران اقتصادی رو که بوده شدیدتر کرده و حالا دولت ها خانه ها مجبور شدن که در اقتصاد دخالت کنن، وگرنه در بازار آزاد هزاران و میلیون ها واحد تولیدی و خدماتی، رستوران ها، هتل ها و غیره در اثر این بیماری باید ورشکسته شن و انسان ها خیلی بیشتر از کرونا در اثر این به اصطلاح بحران ها باید از گرسنگی جان بدن. خیلی ممنون که
ممنون از شما
و گوش دادین به این مسائل.
امیدوارم که به هر حال سال نو جدید سرشار از تندرستی و شادکامی باشه برای همه، برای شما و مردم ایران به خصوص.
من هم همینطور برای شما و همه دوستان سال 2021 رو سال خوب و خیر و خوشی آرزو میکنم. خیلی ممنون از زحماتی که شما همیشه میکشید.